тӯдаи малахҳои Марокаши дар Тоҷикистон ба ҳазорҳо гектар замини кишоварзӣ, заминҳои назди ҳавлигӣ ва чарогоҳҳо хисорот ворид месозанд. Мизроб Амирбеков, коршиноси масоили иқтисодӣ, мегӯяд ки мутахассисони тоҷик аз таҷрибаи хуби мубориза бо ин зараррасонҳо бархурдоранд, аммо дар шароити хуруҷи бемории COVID-19 ва баста будани роҳи муҳоҷирони кории тоҷик ба Русия, хисороти ин зараррасонҳо бештар эҳсос хоҳад шуд.
Мардум имрӯз ба ҳамон ҳосили асосие, ки даромади оянда ва зиндагии ояндашон буд, ва ҳамон ният кардан умед орзу доштанд, ки доранд, ки мо ба ҳамин даромаде мегирем. Имрӯз ин нақша дар баъзе хоҷагиҳо,
طبق آموزش دانشمندان بخش کشاورزی، یک ملخ در یک روز برابر وزن خود غذا می خورد، اما سیله ملخ ها در یک کیلومتر مربع در یک روز غذای برابر به 35,000 آدم را نابود می کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
اتحاد اروپا شام دوشنبه 24 می علیه بلاروس تحریم ها جاری کرد. بر پایه توافق اتحاد اروپا همکنون استفاده هواپیماهای بلاروس از آسمان و فرودگاه های 28 کشور عضو این اتحاد ممنوع است. این تصمیم در واکنش به فرود اضطراری هواپیمای شرکت ریاناایر گرفته شد. این هواپیما از آفینا به ویلنیوس حرکت میکرد و در مینسک مجبور به فرود اضطراری شد. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. شام 23 می هنگامی که هواپیما از بالای حریم هوایی بلاروس پرواز میکرد، خلبانها از شهر مینسک خبری دریافت کردند که در آن گفته شد که گویا در داخل هواپیما یک مواد ترکنده جای شده است و هواپیما باید در شهر مینسک فرود آید. بعد پایان شدن هواپیما از داخل آن، ژورنالیست مخالف حکومت، سابق سردبیر تلگرام کانال نکستا رامان پراتاسویچ بازداشت شد. زدی او در بلاروس پرونده جنایی باز شده است. اتحاد اروپا این اقدام حکومت بلاروس را هواپیما ربایی خوانده، خواستار آزادی فوری آقای پراتاسویچ شده است. تلویزیون دولتی بلاروس شب گذشته نوار کوتاهی از رامان پراتاسویچ نشر کرد که نشان میداد که او پشت میز نشسته و میگوید وضع سلامتیش خوب است و با او در بازداشت بسیار خوب و طبق قانون رفتار کردند. رامان پراتاسویچ اعتراضهای مردمی را در کانال نکست در تلگرام پوشش داد. او در ادامه این ویدیو میگوید مستندی را به مفتشان در رابطه با چگونگی تشکیل اعتراضها پیشنهاد کرده است. اتحاد اروپا در بروسل با واکنش به این حادثه از همه شرکت‌های هواپیمایی این اتحاد خواست که از پرواز بر فراز بلاروس خودداری کنند. آنها همچنین تحریم‌های را علیه مقامات بلاروس که در ماجرای فرود مجبوری هواپیما نقش داشتند وضع کردند و به سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی تاکید کردند که تحقیقات خود را در رابطه به این حادثه آغاز کند. رهبران اتحاد اروپا و شورای اروپا خواستند چاره های لازم را برای ممنوع کردن پروازهای هواپیمای بلاروس در آسمان اتحاد روی دست گیرد و مانع استفاده خطهای هوای بلاروس از فرودگاه های اتحاد اروپا شود. آزادی فوری صافیا سپیگا را دوست دختر رامان پراتاسویچ نیز که همراه او از هواپیما بیرون کرده و بازداشت شد از دیگر طلب های رهبران اتحاد اروپا است. حکومت لوکاشنکو این روزنامه‌نگار و کانال تلگرامی نکست را با تشویق مردم برای بی‌نظمی اجتماعی، نافرمانی مدنی و پهن کردن نفرت اجتماعی متهم کرده است.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه دومونه ozodi.org یا ozodi.tj.
مقامات ولایت بدخشان افغانستان میگویند که در ماه‌های اخیر شماری از جنگجویان خارجی از ولایت‌های فاریا و ننگرهار به بدخشان وارد شدند. از این قبل مقامات افغان از حضور جنگجویان خارجی در منطقه های مرزی با تاجیکستان خبر داده بودند. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فارزازاده بشنوید. محمد زکریا سودا رئیس ولایت بدخشان بر رادیو آزادی گفت که این جنگجویان از راه های گوناگون از جمله از مسیر و راه های عمومی به این ولایت آمدند و در ناحیه های وردوج، جرم و راغستان جا به جا شدند. با گفته ای او، جنگجویان خارجی از هر راهی که امکان دارد خود را به مرکزهای اصلیشان مانند وردوج، جرم، نوسای و راغستان می رسانند. رئیس ولایت بدخشان عین زمان از بازداشت یک از جنگجویان خارجی هم خبر داد. با گفته ای او، هفته گذشته یک عضو گروه انصار الله تاجیکستان که می خواست از کندوز به راغستان برود در یفتل دستگیر شد. محمد زکریا سودا می گوید جنگجویان خارجی که در بدخشان فعالیت دارند به انصار الله تاجیکستان، حرکت اسلامی ترکستان شرقی و امارات اسلامی قفقاز تعلق دارند. برخی از اعضای شورای ولایت بدخشان میگویند که با افزایش جنگجویان خارجی صف طالبان در این ولایت قوی تر شده است. محبوب الله طلعت یک عضو شورای ولایت بدخشان بر رادیو آزادی گفت که طبق معلومات آنها اخیرا شماری از جنگجویان خارجی از ناحیه مرکزی به ناحیه های مرزی این ولایت رفتند. خبر حضور جنگجویان خارجی در بدخشان برخی از کشورهای منطقه از جمله تاجیکستان را نگران کرده است. چند قبل نیروهای تاجیکستان و روسیه در ولایت ختلان هممرز با بدخشان و تخار افغانستان تمرین های نظامی برگزار کردند. این در حالی است که قرار است تا 11 سپتامبر سال جاری نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون شوند. سمیع الله سیحون تحلیلگر مسائل سیاسی در بدخشان افغانستان به این باور است در صورتی که همه نیروهای خارجی از افغانستان بیرون شوند، این ولایت در کوتاه مدت به لانه اصلی هراس افغانان خارجی تبدیل خواهد شد. اما مقام های محلی این ولایت میگویند که به هیچ گروه اجازه نمیدهند تا از بدخشان تهدید به کشورهای منطقه باشند. رئیس ولایت بدخشان یک ماه قبل در مصاحبه با رادیوی آزادی گفته بود که نزدیک به 900 تن از جنگجویان خارجی از کشورهای مختلف مانند تاجیکستان، ازبکستان، پاکستان و چین در بدخشان حضور دارند. برخی مردم محل هم میگویند که جنگجویان خارجی در کنار طالبان داخلی در منطقه هایشان حضور دارند. از جمله مقامات ناحیه نوسای در روبروی دروازه افغانستان از حضور شهروندان تاجیکستان در صفهای طالبان خبر دادند که در جنگهای بهار امسال 2 نفر آنها کشته شدند.
تو مجنون شدی واسط یه لیلا شدم تو پیدا شدی منم یه شیدا شدم تو مجنون شدی واسط یه لیلا شدم اومدی مثل ستاره تو شبام تابیدی آتش عشقمو دیدی بتنم باریدی اومدی مثل ستاره تو شبام تابیدی چه عشقمو دیدی وطنم داریدی عشق من هستی و بس تو شدی این نفس با تو من پر میزنم رها میشم از این قفس عشق من هستی و بس تو شدی این نفس با تو من پر میزنم رها میشم از این قفس شوره با چه خوب روزگارم بر میشه عطر نفس ها همه روزگار هستی همه دنیای من امروز پر شد از هوای مستی پر شد از هوای مستی عشق من هستی و بس و شده این نفس با تو من پر میزنم رها میشم از این قفس عشق من هستی و بست شده این نفس با تو من پر میزنم رها میشم از این قفس تو پیدا شدی منم یه شیدا شدم تو تو مجنون شدی با سطی لیلا شدم تو تو پیدا شدی منم یه شیدا شدم تو تو مجنون شدی با سطی لیلا شدم اومدی مثل ستاره تو شبام تابیدی آتش عشقمو دیدی وطنم باریدی اومدی مثل ستاره تو شبام تابیدی
بازی دوستانه میانی دسته های منتخب ملی فوتبال عراق و تاجیکستان بدون گل به انجام رسید. دوره هشتمی مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی با سه بازی خاتمه یافت. همه دسته های اشتراک کننده دوره هشتگ نهایی جام تاجیکستان معلوم شدند. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. بازی بین المللی دوستانه میان تیم های منتخب ملی فوتبال عراق و تاجیکستان که شب دوشنبه 24 می در ورزشگاه الفایحه شهر بصره برگزار شد با حساب مساوی و بدون گل به انجام رسید. همکنون منتخب تاجیکستان تحت رهبری سرمربی عثمان توشف متخصص ازبکستانی از عراق به امارات متحده عرب می رود و روز شنبه 29 می در شهر شارجه با تیم ملی تایلند بازی دوستانه انجام می دهد. بعدن تیم ملی تاجیکستان با اوساکا ژاپن سفر می کند و در آنجا دو بازی باقی مانده را در دایره مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 روز 7 ایون مقابل دسته میزبان منتخب ژاپن و 15 ایون با منتخب میانمار برگزار می کند. خبر دیگر، دوره هشتم مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی به پایان رسید. دسته ختلانی باختر در مهمانی تیم استرفشنی شهر استرفشن را با حساب 2-1 شکست داد. دو گل خدایداد اوزاقف و طاهرجان تقی‌زاده به دسته ختلان 3 امتیاز آورد. بعد از 3 غلبه پی هم ختلان در جدول مسابقه به جای دوم برآمد. اصلی‌الدین حبیب‌اللهیف سرمربی دسته ختلان به رادیوی آزادی گفت
امروز بازیگران ما مهارت خوب نشان داده به غلبه نائل شدند. یکی از عوامل‌های اساسی آن بود که بازیگران ما جوان هم باشند از طرف میل خواهش مقابله نشان دادند به موفقیت نائل گردیدیم. بازی‌ها در پیش بسیار حرکت می‌کنیم مخلصانه شوت کنیم و نتیجه خوب به دست بیاریم.
در بازی دیگر دسته کوکتاش ناحیه رودکی در میدان خود تیم CSKA دوشنبه را با حساب 3-1 مغلوب کرد. بازی میان دسته های فیسکند واسه و دوشنبه با حساب 2-2 خاتمه یافت. بعد نتیجه گیری 8 دوری مسابقه در جدول خوجند با 13 امتیاز در مقام اول قرار دارد. ختلان با 12 امتیاز در زینه دوم و کوکتاش با 11 امتیاز در زینه سوم جایگیر شدند. و خبری آخرین، از روی نتیجه گیری بازی های دوری پیشکی جام تاجیکستان که با شرکت 12 دسته لیگ اول برگزار شدند، همه تیم های اشتراک کننده دوری هشتگ نهایی مسابقه معین شدند. نتیجه های بازی های دوری پیشکی جام تاجیکستان چنین است: ماهری یابان برخچی حصار 1-0، سرای کمری 5 وحدتی وحدت 3-2، پنچری جلال الدین بلخی روشنی ظفرآباد 2-0، دینامای دوشنبه هولبوکی واسه 1-3، پختکاری جبار رسولوف حاصلات فرخار 3-2 و ریگر تدازی ترسونزاده اسفره اسفره 11-0. غالبان جفت ها ماهیر، سرای کمر، پنشیر، هولبوک، پختکار و ریگر تدز به دوری هشتگ نهایی جام تاجیکستان راه یافتند. 10 دسته لیگ عالی برای جام تاجیکستان از دوری هشتگ نهایی مبارزه می برند. قرعه‌کشی هشتگ فینال جام تاجیکستان دیرتر دایر می گردد. بر اساس دستور مسابقه برنده جام تاجیکستان 2021 به حق شرکت در جام AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا 2022 مشرف می شود.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
درود شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصاد را از رادیو آزادی میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز.
روبل دنبوریده تاجیکی، چگونه تاجیکستان به قبرستان روبل شوروی تبدیل یافت؟ متفقان همکنون زندانی صادر جبارف پرزنت قرغزستان را به گرفتن 10 میلیون دلار پاره ایدار کرد.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهیم شنید.
پس از یک نشست صاحبکاران در شهر دوشنبه، شرکت های تاجیکستان و قزاقستان به مبلغ 100 میلیون دلار سازشنامه های همکاری بستند. مذاکرات میان شرکت های تاجیکستان و قزاقستان روز 17 می در دوشنبه دایر گردید. قسترید مرکز رشد سیاست سودا گفته است میان شرکت های دو کشور سه سازشنامه درباره تحویل محصولات از قزاقستان و دو یادداشت همکاری به مبلغ عمومی تا 100 میلیون دلار به تصویب رسید. سفر هیئت شرکت های قزاقستان به تاجیکستان تا 21 می ادامه می یابد. واخوری و گفتشونیت های رهبریت شرکت قزترید با نمایندگانی باز یک قطار ساختارهای دولتی و تاجران تاجیکستان در نظر است. قزاقستان یکی از شریکان اساسی تجارتی و اقتصادی تاجیکستان به شمار می رود. سال 2020 در گردش سودای دو جانبه با تاجیکستان، قزاقستان بعد روسیه زینه دویم را اشغال کرد. میزان سودا بین تاجیکستان و قزاقستان 910 میلیون دلار را تشکیل داد که 757 میلیون دلارش به واردات مال و محصولات از قزاقستان و 152 میلیون دلارش به صادرات محصولات از تاجیکستان به آن کشور راست می آید. قزاقستان اینچنین یکی از سرمایه گذاران اساسی به اقتصاد تاجیکستان دانسته شده از لحاظ مبلغ گذاری، پس از چین و روسیه در زینه سیوم هست. نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در روسیه با نشر یک اعلان به مهاجران تاجیک گفته است روی خط شهروندانی که در قلمرو روسیه غیر قانونی قرار دارند در این نهاد و ساختارهای آن موجود است. در این اعلان آمده است برای دریافت معلومات برای قانونی کردن حضور خود در این کشور، خواهشمندان می توانند به کارمندان نمایندگی در منطقه های گوناگون روسیه مراجعه کنند. تا انجام قرار پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در مورد سبوکی به شهروندان خارجی در شرایط پاندمی برای قانونی کردن بودوباششان در این کشور کمتر از یک ماه دیگر مانده است. با نزدیک شدن سنه 15 ایون، شماری مهاجران هم در نزد مرکز ساخارو برای دریافت پتن و هم قانونی کردن حجیتاشان هم روزه می افزاید. قاسم جمر تاقیف رئیس جمهوری قزاقستان طرح قانونی بحث برانگیز و حساسی را امضا کرد که به اجاره دادن و فروختن زمین کشاورزی را به خارجیان در این دولت سرشار از نفت آسیای مرکزی منع میکند. بنا به قانون نو، خارجیان و شخصان بی‌شهروندی، شرکت‌های خارجی، سازمان‌های بین‌المللی و گروه‌های علمی بیرونی نمی‌توانند که زمین‌های کشاورزی را در قزاقستان صاحب شوند یا به کرایه گیرند. طرح قانون را تاقیف در ماه فوریه امسال پیشنهاد کرده بود. مقامات قزاقستان سال 2016 کدکس زمین را اصلاح کردند که به خارجیان امکان می‌داد زمین‌های این کشور را به مهلت 25 سال به اجاره گیرند، ولی ساکنان به ضد آن اعتراض کردند. آن زمان مقامات مجبور شدند که به اجرای قانون نو مراتوری 5 ساله اعلان کنند. مهلت مراتوری تابستان امسال به پایان می‌رسد. و پرزیدنت آمریکا جو بایدن گفت که تا آخر ماه ایونی امسال به چندی از کشورهای دنیا همچون کمک 20 میلیون وایه واکسینه ضد کرونا ویروس میفرستد. جو بایدن روز 17 می گفت این تصمیم به خاطر حفظ نقش پیشبرنده آمریکا در جهان علیه پاندمی ضرور است و همزمان به تلاش های چین و روسیه اشاره کرد که از راه پهن کردن واکسینه میخواهند نفوذ خود را در جهان بالا ببرند. بایدن تصدیق کرد که ایالات متحده در دوام 6 هفته آینده 20 میلیون واکسینه علاوه‌گی را به بیرون میبرد. او گفت روسیه و چین 15 میلیون دانه خیر کردند. شما میدانید که گپ درباره نفوذ روسیه و چین در جهان از راه واکسینه زیاد است. ما میخواهیم که جهان را با ارزش‌های خود، نظیر نوکاری ها، ویژگی و اخلاق بنیادی مردم آمریکا پیش بریم. در خود ایالات متحده تا حال 272 میلیون واکسن ضد کرونا ویروس به مردم فراهم شده. میزان آلودگی و مرگ بر اثر این ویروس در مقایسه با چند ماه گذشته در پایین ترین سطح قرار دارد.
کیومرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع اصلی این برنامه. 26 سال پیش ماه می سال 1995 تاجیکستان پول ملی خود را به معاملات برآورد. اقتصاددان ها میگویند هرچند این تصمیم خیلی دیر گرفته شد، اما تا حد باعثی به اعتدال آمدن اقتصادی تاجیکستان گشت. تاجیکستان بعد از همه کشورهای پسا شوروی پول ملی خود را نشر کرد تا 8 ژانویه سال 1993، یعنی پس از 2 سال فروپاشی اتحاد شوروی نیز تاجیکستان روبل بازمانده از آن دوره را استفاده میکرد. تاجیکستان نیم سال دیگر تا ژانویه سال 1994 روبل شوروی را به کار برد، پولی که در یگان گوشه جهان ارزش نداشت و برای ساکنان کشورهای دیگری پسا شوروی از جمله روسیه کاغذی خالی بود. این دوره گرفتاری تاجیکستان با کشمکش های داخلی و جنگ شهروندی بود. بنابر سری وقت جاری نشدن پول ملی، کشور زیانی بزرگ اقتصادی دیده است که با ارزیابی بعضی از صاحبکاران از خرابی های جنگ شهروندی دیده کمتر نبود، یعنی کشور دو برابر زیان دید. بیکار شدن روبل شوروی در 14 جمهوری سابق آن و باقی ماندنش تنها در تاجیکستان سبب شد که میلیاردها روبل از سراسر شوروی پیشین به تاجیکستان سرازیر شود. با این کاغذی که دیگر در هیچ کجای جهان به کار نمی رفت، همه چیزی ممکن خریده و به کشورهای دیگر رسانیده می شد. در شرح وضع آن روزها عبدالمجید دوستیف که معاون رئیس شورای عالی بود گفته بود که تاجیکستان به قبرستان پولهای شوروی تبدیل یافته است. دادی خدا آدینایف اقتصاددان و راهبر یک فروشگاه دولتی در سالهای 90 در دهه شورا بناهای حصار بنابر تاخیر در نشر پول ملی تاجیکستان سخت زیان دید. او گفت
یک پلت یعنی جینسکی یعنی اروپیسکی یک پلت دیگه اما نسان که تباید کنید وقت روبول بود روبول بود یعنی نسان که هفتاد روبول بود یا ست روبول بود اما اون رو بود اما ست روبول بگیدم فرستاد روبول بگیدم این دفعه بخنم بگیرم باری به حرکه که همید همه طرف با قرخی موندگی پلا باید باید تنشان سو کردن مردم جزا کردن مردم کشاخ کردن این
آدینف میگوید کم ملت را در دنیا میتوان یافت که در ظرف همگی 4 سال از سال 1991 تا مه سال 1995 دو بار بانکروت یعنی کساد شده باشد. حالت آن وقته مردم را حتی همین کلمه بانکروت هم به گفته آدینف پورا تصویر کردن نمیتواند.
بانکروتی شو کرد بانکروت دیتو سلو بانکروت هم خوبه که خنکی بده بانکروت نکه
ضرورتی به معامله برآوردن پول ملی پس از کسب استقلال در ماه سپتامبر سال 1991 کاملا روشن بود، اما به گفته همصحبتان رادیو آزادی رهبریت سیاسی تاجیکستان برای نشر پول ملی اراده و جرأت نکرد که سالهای بعدی باعث به زیان مالی هنگفته شد. کریم جان احمدوف که سالهای 90 در وزارت رشد اقتصاد و سودا کار کرده است میگوید همه کشورهای پسا شوروی با نشر پول خود از تورم بی سابقه و سرازیر شدن روبل روسی پیشگیری کردند، اما رهبران سیاسی تاجیکستان تا به آخر مسئله نشر پول ملی را به تاخیر گذاشتند تا در نزد کرمل صادق بودن خود را ثابت کنند و کشور بیش از هر دولت سابق شوروی در حوزه روبل باقی ماند. حکومت وقت در حال جنگ با مخالفان اسلامی و دموکرات خود بود و به حمایت روسیه محتاج. ضرورت نشر پول ملی را بعضی از وکیلان پارلمان وقت به میان گذاشتند، اما این دعوت‌ها نادیده گرفته شدند. دادی خدا آدینف میگوید یا دارد که چگونه طاهر عبدالجبار رئیس جنبش رستاخیز و وکیل شورای عالی پیشنهاد میکرد که تاجیکستان باید هر چه زود پول ملی خود را نشر کند، ولی بسیاری ها به این پیشنهاد او میخندیدند.
کوئی بات نہیں کہ اول تو پروگرام لگا کر دے نا پھر اس کا احتیاط کرتا چلا گیا
ابراز داشت او. نهایت گاهی که آسیب اقتصادی نظررس شد، در 10 می 1995 تاجیکستان پول ملی خود را با نام روبل به علامت جدایی نشر کرد، اما این یک علامت خود 100 روبل تاجیکی بود، یعنی یک روبل تاجیکی برابر با 100 روبل روسی. بیشتر ساکنان این سنه را با نام پول شکنی و یا پول شکست در یاد دارند، چون رسما قربی ایوازی پول 1/100 بود، اما در عصر بانک ها و نقطه های صرافی یک روبل تاجیکی را بر ایوازی 1200-1300 روبل روسی که مردم از بی قربیش آن را دریویانی یعنی چوبین نام نهاده بودند ایواز می کردند. تصمیم زمانی گرفته شد که سال 1993 روسیه اعلام داشت دیگر به کشورهای پسا شوروی قرضهای تکنیکی نمی دهد و قرضهایی که پیشتر داده بود همچون قرض دولتی ثبت می شوند. با گفته کریم جان احمدوف محض این تصمیم روسیه تاجیکستان را مجبور کرد پول خود را به گردش برآورد،
افسوس بعد از همه کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل، اما عملاً این یک تقلید به پول ملی بود، چون که مسئولان آن زمان تا آخر تلاش می‌کردند پول روسی در گردش باشد و پیش‌بینی کرده بودند که روبل تاجیکی مثل کوپان استفاده شود. ابراز داشت احمدوف. هم صحبت ما افزود محض تصمیمی به معامله برآوردن پول ملی دیر هم باشد برای به اعتدال آوردن اقتصاد کمک کرد و از زیانهای بعدی اقتصاد ملی پیشگیری نمود. تاجیکستان 30 اکتبر سال 2000 پول نوی ملی خود را با نام سامانی به جای روبل پیشینه برآورد. این بار قرب 1000 روبل قبلی به 1 سامانی برابر کرده شد. در آغاز ساکنان جاری شدن پول نوی ملی را با استراب قبول کردند، چون طی سالهای 90 دو دفعه پول شکنی را تجربه کرده بودند که همه پسنداز و دارایی هایشان را در یک آن واحد ناچیز کرده بود. مقامات این دفعه برای ایواز روبل به سامانی 5 ماه فرصت دادند. این بار گذشتن به پول نو در مقایسه با تجربه های پیشینه برای مردم و در عموم اقتصاد ملی با زیان کمتر مالی به انجام رسید. شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی رو میشنوید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم.
پرزیدنت قرغیزستان صادر جباروف را با پاراگیری متهم میکنند. یکی از سابق همکاران او میلیس اسپیکوف گفت که رئیس جمهور برای مبلغ گذاری برنامه انتخاباتیش از پرزیدنت سابق سارانبای جینبکوف بر عوض گروی امنیتی او $10 میلیون پارا گرفته است. به قول اسپیکوف، پرزیدنت در جریان انتخابات قانون را جدا ویران کرده است. اسپیکوف گفته است که در معرکه انتخاباتی جباروف چندین دفعه پارا گرفته، این پولها را در تبلیغات خود استفاده کرد، ولی ستاد انتخاباتی این مبلغها را ثبت نام نکرده است. خود اسپیکوف که با چنین یک اظهارات بسیار سخت صدا بلند کرد، حالا در بازداشتگاه موقتی است. او را در تمعجویی گمانبر می داند. بازداشتش اولی سال جاری بود. اسپیکوف گفت که پیش از بازداشتش به حیث رهبر ستاد انتخاباتی جباروف در ولایت چوی کار کرده است. در شبکه‌های اجتماعی عکسی بدن اسپیکوف نشر شد که در آن داغ‌های کلان سیاه دیده می‌شود. اسپیکوف با دوستانش گفته است که در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی او را شکنجه می‌کنند. وکیل دفاعی پرزیدنت سابق سارانبای جینبکوف اتهام ضد زیرحمایه خود را رد کرده است. اصیل بیگ قاچقاروف وکیل پرزیدنت سابق خود اسپیکوف را در تلاشی به طرف دیگر بردن هوش جامعه گناهکار کرد. ولی جانبداران اسپیکوف با تصدیق حرفهای خود بیانیه های شهروندان با علاوه نسخه های شناسنامه های آنها را نشر کردند که گویا او به آنها برای خراجات انتخاباتی ستاد جباروف پول تقسیم کرده است. یک قسم این نفران واقعا هم به حیث افراد مورد اعتماد صادر جباروف در کمیته مرکزی انتخابات ها ثبت نام شدند. ولی در دفتر پرزیدنت صادر جباروف باور دارند که این کار اسپیکوف به خاطر سیاه کردن رئیس جمهوری کرده شده است.
اسپیکوف عادت کرده است که اظهارات دروغین و ماجرابرانگیز به زبان آورد. برای دروغ و تهمت باید در نزد قانون جواب دهد. باعث تأسف است که برخی خادمانی که خود را سیاستمداری جدی می‌نامند این قصه را گرفته اطرافش بحث می‌کنند و با این کار پرزیدنت صادر جباروف و اصلاحاتی را که او انجام می‌دهد بی‌آبرو می‌کنند.
ولی با اظهارات اسپیکوف حزب اپوزیسیونی ریفورما باور کرده است. نمایندگان این حزب علکی گفتند که وکیلان پارلمان جریان ایمپیچمنت یا عدم باوری به پرزیدنت را براه می‌مانند تا که دادستان کل همه این اتهام صدا داده را مورد سنجش قرار بدهد.
من از صادر جباروف انتظار این حرف ها بودم که میگد بله به سنجش آماده هستم، ولی آنها قرار دیگر قبول کردند. بله، میلیس اسپیکوف نفر نیست که با او میشود پر را باور کرد، ولی اینجا سندهای هستند و ما هم خبر داریم که انتخابات از راه های غیر رسمی مبلغ گذاری میشوند.
در همین حال در کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان عکس های اسپیکوف با داغ های سیاه و کبود در بدنش را حقیقی نامیدند، ولی به گفته آنها گویا این عکس ها 2 ماه پیش گرفته شدند. در کمیته دولتی امنیت ملی میگویند که چگونه پیدا شدن این داغ ها برای آنها معلوم نیست. شنوندگان عزیز، اینجا وقتی جدا شده با برنامه دنیای اقتصاد رادیو آزادی به پایان میرسد. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوند بزرگ میسپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.